ساعت 7 شب در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز شنبه 18 آبان ماه سال 1392 برابر با 9 نوامبر 2013 میلادی است. من وحید فروسات هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همکارانم در تحلیل رادیو فردا در این مجله مثل همیشه برای شما مجموعی متنوعی از گزارش ها و گفتگوها تدارکیدن. البته امروز هم با هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا در ژنو همراه خواهیم شد تا ببینیم مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 به کجا رسیده. پیش از این همراه میشیم با فرین عاصمی تا ببینیم تا این لحظه در ایران و جهان چه خبرهایی بوده. سلام فرین.
سلام. وزیر خارجه ایران بعد از دیدار با جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت اکنون به مرحله تدوین رسیده ایم و پیشرفت در مذاکرات خوب بوده، اما هنوز معلوم نیست که امشب بر روی متن بیانیه مشترک توافق شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف همچنین گفت طرفین روی بعضی از موضوعات به تفاهم رسیدند و درباره بعضی از موضوعات اختلاف نظر وجود دارد. وزیر خارجه ایران گفت میان کشورهای مختلف گروه 5+1 تفاوت دیدگاه وجود دارد، در حالی که وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا و آلمان مذاکرات را مثبت ارزیابی کردند. وزیر خارجه فرانسه صبح شنبه گفت هیچ اطمینانی در این مقطع برای رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران وجود ندارد. درباره آخرین تحولات مذاکرات ژنو در همین مجله شامگاهی از خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو بیشتر خواهید شنید. اما ادامه خبرها، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه مذاکرات ژنو نقطه عطف در تاریخ ایران، منطقه و جهان نامید و گفت اگر این مذاکرات مثبت پیش رود، کار بزرگی است که عواقب آن امنیت استفاده از انرژی در سطح بین المللی را به همراه خواهد آورد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هاشمی رفسنجانی گفت امیدوار است نتایج گفتگوهای به گفته او سخت پیش رو به سمت پیشرفت باشد. به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار خبرهای خوشبینانه از مذاکرات هسته‌ای در ژنو، قیمت دلار در ایران کاهش یافت و به زیر 3000 تومان رسید. بر اساس این گزارش، نرخ فروش هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز شنبه 923000 تومان، طرح قدیم 922000 تومان و نیم سکه 476000 تومان اعلام شد. نرخ هر دلار آزاد برای فروش در روز شنبه 2995 تومان، هر یورو 4030 تومان و هر پوند 4800 تومان است. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از صلیب سرخ فیلیپین، 1200 نفر در یکی از قوی ترین طوفان‌های تاریخ که سراسر فیلیپین را در نوردیده کشته شدند. آمارهای رسمی مقام‌های فیلیپین تعداد کشته‌ها را 138 نفر اعلام کردند. این طوفان‌ها که هایان نام دارد از روز پنجشنبه به فیلیپین رسیده و در بعضی موارد سرعتی حدود 350 کیلومتر در ساعت داشته است. انتظار می‌رود طوفان هایان روز یکشنبه به ویتنام برسد. در ویتنام هم وضعیت خطر اعلام شده است. مخالفان سوریه روز شنبه در استانبول گرد هم آمدند تا درباره حضور یا عدم حضور در کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه تصمیم بگیرند. ائتلاف نیروهای مخالف سوری قرار است برای دست کم دو روز در استانبول در این باره مذاکره کنند. کنفرانس صلح سوریه با هدف پایان دادن به جنگ داخلی دو ساله در سوریه و تشکیل دولتی انتقالی در ژنو برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در حکمی علی اکبر ولایتی را به عنوان رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک منصوب کرد. پیش از این ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک بر عهده حسن روحانی بود. علی اکبر ولایتی که در حال حاضر مشاور آیت الله خامنه ای در امور بین الملل است، با حفظ سمت جایگزین حسن روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک شده است. وحید،
آخرین خبرهای ایران و جهان را از فرین عاصمی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 به دقایق حساس خود نزدیک شده. در همین زمینه با هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو همراه می شویم. ائتلاف ملی سوریه بزرگترین مخالف حکومت بشار اسد برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 تصمیم گیری می کند. گزارشی خواهید شنید در همین زمینه. صدها کشته در ابرطوفان فیلیپین. گزارشی در همین زمینه خواهید شنید. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که از ابتدای این مجله شامگاهی به شما وعده داده بودیم، به طور مستقیم و زنده با هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو و محل مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 همراه میشیم تا ببینیم در این دور از مذاکرات چه خبرهایی بوده. سلام هانا.
سلام میکنم به تو وحید و سلام به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا.
حالا آخرین دور مذاکرات گویا بین آقای ظریف و جان کری وزیر خارجه آمریکا و همچنین خانم اشتون امروز بار دیگر انجام شده. آیا این مذاکرات همچنان ادامه داره یا این مذاکرات تمام شد؟
مذاکرات اونطوری که خبرها حاکی از اون هست کسی تایید یا تکذیب نمی‌کنه. خبر این هستش که یک وقفه نیم ساعته که البته این نیم ساعت بیشتر هم طول کشیده ایجاد شده در این مذاکرات سه جانبه، اما مایکل مان دقایقی پیش سخنگوی کاترین اشتون در حساب توییتری خودش نوشت که اشتون مشغول بررسی جزئیات اون چیزیه که برای پیشبرد گفتگوهای هسته‌ای با ایران باید انجام بشه. در این حال توقع این هستش و پیشبینی این هستش که مذاکرات سه جانبه ادامه پیدا بکنه و در مرکز رسانه ها که من از اونجا با شما صحبت می کنم تدابیر شدید امنیتی برپا داره میشه و همچنین خبرنگاران دارن آماده میشن کم کم و به نظر میرسه که کنفرانس مطبوعاتی در کار هست. شنیده های من از در این باره حاکیست که حدود ساعت 8 شب به وقت ژنو که حدود ساعت 10:30 شب در تهران خواهد بود مذاکرات باید اتمام یابه. حالا باز هم مشخص نیست و اینها خبرهایی است که از گوشه و کنار میشنویم اینجا، اما به دلیل حساسیت این مذاکرات که آقای عراقچی اون رو سخت و نفسگیر خونده این حساسیت موجب شده که صحبت‌ها بسیار کم باشه و اظهار نظرها و برنامه‌ها کاملا نامشخص.
آن یکی از مسائلی که تعجب برخی از کارشناسان سیاسی و برخی از خبرگزاری ها رو برانگیخته موازی بوده که آقای فابیوس وزیر خارجه فرانسه در طول این مذاکرات گرفته و گویا گفته که هیچ اطمینانی در این مقطع برای رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران وجود نداره. بیشتر در مورد موازی آقای فابیوس برای ما توضیح بده و چه اتفاقاتی افتاده در مورد این مسائل؟
بله، شاید صحبت‌های وزیر خارجه فرانسه کمی اون جوی که دیروز بر ژنو حاکم بود که خیلی صحبت از این میشد که توافق به دست اومده و وزرای خارجه راهی ژنو شدن برای اینکه این توافق رو نهایی کنن، امروز از شدت اون هیجان کم شده، خصوصا با حرفایی که لوران فابیوس به یک رادیوی فرانسوی در صبح امروز شنبه زد و درباره مذاکرات گفت صحبت کرد و گفتش که موافق این مذاکرات نیست. جملاتی از آقای فابیوس نقل شده مبنی بر این که به جای توافق در حال به دستیابی به یک بازی احمقانه هستیم، کلماتی تند رو به کار برد و در این حال لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه اقدام دیگری هم کرد و اون این بود که اشاره به دو موضوعی کرد که در مذاکرات بر روی میز هست، غنی‌سازی 20% و عراق، و ابراز داشت که اینها نقاطی هستش که اختلاف نظر بر اونها وجود داره. به هر حال این چیز تازه‌ای نیست، در هفته‌های اخیر ما موضع فرانسه رو دنبال کرده بودیم و شنوندگان رادیو فردا احتمالاً در خبرهای ما شنیده بودند که اظهار نظرهای فرانسه تا حدی نزدیک به اظهار نظرهایی بود که شاید در اسرائیل مطرح می‌شد یا برخی نمایندگان کنگره آمریکا مطرح می‌کردند در هفته‌های اخیر. اما تعجب ناظرانی که اینجا هستن از این هستش که آقای ظریف تنها یک روز قبل از اینکه به ژنو بیاد در پاریس به سر می برد و دیدار کرده بود با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و همتای خودش، و آقای ظریف بعد از این دیدار صحبت کرده بود درباره اینکه نظرها نزدیک شده و برخی از اون اختلافات یا اختلاف نظرهایی که وجود داشته پیشتر کم شده. از همین رو البته این رو هم باید اشاره بکنم که بعد از ظهر امروز، بعد از اینکه چند جلسه برگزار شد، لوران فابیوس با خانم اشتون و آقای ظریف هم دیدار کرد، بار دیگه قبل از اینکه از هتل محل مذاکرات خارج بشه به میان خبرنگاران اومد و گفتش که همچنان احتمال دستیابی به توافق وجود داره اما کار زیادی باید انجام بشه. در نتیجه اظهار نظرهای این چنینی بود که شاید یک کمی جو رو متفاوت کرده و نحوه مذاکرات رو متفاوت کرده.
حالا اگر کوتاه به ما پاسخ بدی که البته گفتی که تا ساعت 8 ممکنه مذاکرات ادامه داشته باشه، آیا فکر میکنی به یک تفاهمی این مذاکرات برسه با وجود مخالفت‌هایی که به طور مثال آقای فابیوس وزیر خارجه فرانسه انجام داده، و یا کنفرانس خبری قرار هست برگزار بشه در مورد این مسائل یا نه؟
کنفرانس خبری رو همونطور که گفتم احتمال برگزاریش بسیار زیاد هست، اما اینکه در این کنفرانس خبری آیا ما شاهد این باشیم که مثل مذاکرات پیشین ژنو که کمتر از یک ماه پیش برگزار شد بیانیه مشترکی از طرف طرفین منتشر بشه و حتی شاید تفاهم‌نامه‌ای که در این دو سه روز ما زیاد دربارش شنیدیم، آیا این تفاهم‌نامه جزئیاتش مشخص بشه در این کنفرانس خبری؟ آیا جلسه ای، چون آقای عراقچی معاون محمد جواد ظریف اشاره کرده بود که امشب باید این مذاکرات به پایان برسه و شاید هفته آینده یا در روزهای آتی این مذاکرات ادامه پیدا بکنه، در نتیجه صحبت‌های خیلی متفاوتی میشه. اون چیزی که مشخص هست این هستش که ایران پیشنهادی رو سه هفته پیش بر روی میز گذاشته و گفته که میخواد که این بازی برد برد باشه و میخواد که افق این مذاکرات روشن باشه برای هر دو طرف و بدونن که برای دستیابی به چه نتیجه‌ای تلاش میکنن. احتمالاً در گام‌های اول هستش که اقدامات اولیه دو طرف هستش که اختلاف نظرهایی به وجود اومده. باید دید که تا ساعت‌های پیش رو آیا روشن خواهد شد که نتیجه این مذاکرات سه روزه سخت و نفسگیر چه خواهد بود.
متشکرم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو و مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 و علاوه 1 بود. با هانا در بخش بعدی خبر هم دوباره همراه خواهیم شد. اما تعدادی از شنونده های رادیو فردا با ما تماس گرفتن، در مورد همین مذاکرات هسته‌ای صحبت های خودشون رو بیان کردن. شما هم اگر صحبتی در مورد همین مذاکرات هسته‌ای دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. 2042-02-21-12-21-12.
این حق مسلم ماست، انرژی هسته‌ای، و ما مطمئناً به اون دسترسی پیدا کردیم و نیاز داریم که از زیر فشار این تحریما خارج بشیم و آمریکا نیاز ما دارد، نیاز نفت ما دارد. این حضرات آقایان که میان از حق هسته‌ای به عنوان حق ملت ایران سخن میگن، منظورشون اینه که این تقدیری که ما برای ملت ایران رقم زدیم و اونا چه بخوان چه نخوان، این چیزیه که ما خواستیم و انرژی هسته‌ای چون ما میخوایم ملت هم باید بخوان.
اصلا بگم که مشکل ما اصلا هسته‌ای نیستش که، مشکل ما گرسنگی مردم ایرانه، بدبخت شدن ایرانه، از دست رفتن ایرانه، ایران داره از دست میره. چرا فقط رو هسته‌ای کلید کردن؟ آقا تا اینه که شکمشون سیره رو هسته‌ای فقط کلید میکنن، وگرنه ملت ایران باید نه هسته‌ای رو میخواد نه چیزی، فقط میخواد سیر بشن گرسنن.
خواهشمندیم از اداره آمار ایران که بیان آمار بیکاری فارغ التحصیلان این حوزه‌های علمیه مشهد، قوم و سایر آن را هم اعلام کنن، ببینیم بیکاری در این قشر چقدره آمارشون.
مگر آقای اوباما واقعا فقر شهرت بنیامین نتانیاهو شو با شور و مسئلت از اون با ایران مذاکره کنه؟ آمریکا یک کشور ابرقدرته، اوباما برای خودش شخصیتیه، اگه بخواد اون اظهار نظر بگیره اجازه بگیره مذاکرات به هیچ جا نمیرسه و نخواهد رسید.
اینقدر موجودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:15 به وقت ایران و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. روز شنبه اعتراف ملی سوریه، بزرگترین نیروی مخالف بشار اسد در استانبول گرد هم آمده تا پیرامون شرکت خود در کنفرانس ژنو 2 تصمیم گیری کنه. فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش میداد.
این گردهمایی به گفته شرکت کنندگان در نشست استانبول تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت. خالد الصالح سخنگوی ائتلاف ملی سوریه روز شنبه در استانبول گفت ائتلاف ملی منتظر دریافت دعوتنامه از سوی سازمان ملل برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 است. اپوزیسیون سوریه تا به حال پشت میز مذاکره نشستن با دولت بشار اسد را رد می‌کند، در حالی که اخصر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفته است که کنفرانس ژنو 2 بدون حضور اپوزیسیون برگزار نخواهد شد. سمیر نشار از ائتلاف ملی سوریه پیش از نشست استانبول و در پاسخ به این پرسش که آیا اپوزیسیون به ژنو می‌رود گفته بود که وی نمی‌داند، اما فشارهای بین‌المللی بر اپوزیسیون برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 زیاد است و در سیاست هم همه چیز ممکن است. هیث ماله یکی از اعضای ائتلاف ملی سوریه روز شنبه در استانبول به خبرگزاری رویترز گفت
ما هیچ اطلاعی از برنامه کنفرانس ژنو نداریم. چیزی که مهم است این است که ژنو 2 ادامه کنفرانس اول ژنو است. اگر رژیم گام عملی و مهمی برای اجرای تصمیم‌های ژنو 1 بر ندارد، لازم نیست به ژنو 2 برویم. اگر رژیم به کشتار شهروندان ادامه دهد، مردم را دستگیر کند و کشور را به آتش بکشد، ما به ژنو نخواهیم رفت.
در حالی که حکومت بشار اسد از پیش موافقت خود را برای شرکت در این کنفرانس اعلام کرده است، شرکت و یا عدم شرکت مخالفین بشار اسد در کنفرانس ژنو 2 تا به حال مورد اختلاف میان نیروهای اپوزیسیون بوده است. بسیاری از گروه‌های مخالف و از جمله سمیل المسلط معاون ائتلاف ملی میگویند حاضر نیستند با نمایندگان بشار اسد پشت میز مذاکره بنشینند بدون اینکه سرنوشت سیاسی بشار اسد روشن شده باشد. نمایندگان ائتلاف ملی شب پیش از برگزاری گردهمایی استانبول با رابرت فورد سفیر پیشین آمریکا در سوریه دیدار داشتند. گفته می‌شود واشنگتن از نیروهای اپوزیسیون خواسته است تا در کنفرانس ژنو 2 شرکت کند. از دیگر مسائل مورد اختلاف شرکت دادن ایران در این کنفرانس است. کشورهای غربی مخالف حضور ایران در این کنفرانس هستند و گروه‌های مخالف بشار اسد هم با اشغالگر خواندن جمهوری اسلامی با حضور ایران در این کنفرانس مخالفند، در حالی که اخصر ابراهیمی و کشورهای روسیه و چین بر پذیرش حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 پافشاری می‌کنند. هنوز زمان برگزاری کنفرانس ژنو 2 تعیین نشده است، اما جان کری وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده است که در 2 هفته آینده این کنفرانس برگزار شود. مقام‌های سازمان ملل تلاش دارند تا کنفرانس ژنو 2 را تا پایان سال جاری برگزار کنند. کنفرانس ژنو 2 در صورت برگزاری دومین نشست بین‌المللی درباره سوریه خواهد بود. کوفی انان دبیرکل پیشین سازمان ملل و فرستاده ویژه پیشین این سازمان در امور سوریه در تابستان سال گذشته کنفرانسی را در ژنو با شرکت 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای عربی سازماندهی کرده بود که در آن کنفرانس تشکیل 1 دولت گذار با شرکت نیروهای اپوزیسیون و نمایندگان دولت بشار اسد تصویب شد.
گزارش فریدون زرنگار رو میشنیدید. من به شما وعده بدم که مجله دیدگاه‌های این هفته که تا 10-15 دقیقه دیگه شروع خواهد شد، این هفته به مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 خواهد پرداخت که کیوان حسینی به طور زنده با چند کارشناس در این زمینه صحبت خواهد کرد. از شما میخوام که این برنامه رو هم دنبال بکنید. اما شمار تلفات ابر طوفان ویرانگری که در 24 ساعت گذشته تاکنون بر فیلیپین وزیده همچنان رو به افزایش است. آخرین آمارها خبر از صدها کشته میداد. بیشتر بشنوید در همین زمین از مهرداد قاسمفر.
آنچه شنیدید ثانیه‌هایی از صدای فیلم‌های گزارش شده از ابرطوفان مرگباری است که روز جمعه تا کنون فیلیپین را در نوردیده است. تا پیش از ظهر روز شنبه امروز آمار کشته شدگان حاکی از 120 نفر در جریان این طوفان عظیم تنها در شهر ساحلی تاکلوبان بود. بعد از ظهر روز شنبه اما بر اساس آخرین آمارهای صلیب سرخ تعداد کشته شدگان در این شهر تا 1000 نفر افزایش یافته است. از سوی صلیب سرخ میگوید تا این ساعت بیش از 200 جسد دیگر نیز در استان سامار شمارش شده است. به این ترتیب تعداد کشته شدگان تا 1200 نفر افزایش یافته است. به نظر میرسد تعداد تلفات انسانی این واقعه بسیار بیش از اینها باشد. این طوفان که یکی از قوی ترین طوفان‌های ثبت شده تا کنون است، ساختمان‌های زیادی را ویران کرده و باعث رانش گسترده زمین شده است. ارتش فیلیپین کمک‌های امدادرسانی‌اش را از روز شنبه آغاز کرده و سازمان‌های امدادرسانی هم در تلاش برای رسیدن به تالکوبان هستند. همه اینها در حالی است که در جریان ابر طوفان هایان، فرودگاه این شهر به شدت آسیب دیده است. از زمان وقوع طوفان ارتباط با برخی مناطق و شهرهایی که آسیب‌های بیشتری دیدند قطع شده و به همین دلیل دستیابی به آمار نهایی کشته شدگان، زخمی‌ها و مفقود الاثرها ممکن است روزها به تأخیر بیفتد. رئیس صلیب سرخ فیلیپین میگوید گزارش‌هایی که دریافت کردند نشان می‌دهد ساختمان‌ها و خانه‌های بسیاری فرو ریختند و رانش گسترده زمین رخ داده است، اما هنوز نمی‌توانند درباره میزان واقعی و نهایی تلفات و ویرانی‌ها چیزی بگویند. طوفان هایان که کمی پیش از سپیددم روز جمعه مناطقی از فیلیپین را فرا گرفت، تندبادهایی با سرعت 380 کیلومتر در ساعت، امواجی به ارتفاع 15 متر و 400 میلی‌متر باران به همراه داشته است. هواشناسان پیش از این هشدار داده بودند که این طوفان میتواند به ویرانگری طوفان دیگری باشد که در سال 2012 مناطق جنوبی فیلیپین را در هم کوبید و دست کم 1000 نفر از مردم ساکن در این مناطق را کشت. اما آمارهای تازه نشان می‌دهد که این طوفان از طوفان پیشین هم سهمناک‌تر بوده است. این طوفان همکنون در حال وزیدن به سمت ویتنام است. همزمان گزارش شده است که ده‌ها هزار نفر از مردم ویتنام در حال حاضر در حال تخلیه منازلشان هستند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
تئاتر موزیکال کوتی و موتی نوشته بیژن مفید اثر نمایشی است که در 20مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان به صحنه رفته. درباره این نمایش بیشتر می شنویم در گزارش همکارمون شهرام میریان، اما قبل از اون این وعده رو بدم که صدای تئاتر کوتی موتی با این گزارش شروع میشه.
عروسی جنگلی یا عروسی جنگلی یا تموشا داره تموشا داره، خرگوشای با نمکش خرگوشای با نمکش، هیچا نداره هیچا نداره، دوماد شاخ شمشاد جشن عروسی تو مبارکه باد.
سلام بچه ها.
سلام بزرگا.
اسم من کوچیه.
اسم من موتیه.
من یه خرگوشم.
میدونی
ما تازه با هم عروسی کردیم.
نمایشنامه موزیکال و آهنگین کوتی و موتی اثر ماندگار بیژن مفید با سلام و خوشامدگویی این دو بازیگر که در نقش دو خرگوش ظاهر شدند آغاز می شود. بیژن مفید در این اثر نمایشی هم مانند شهر قصه دیدگاه‌های اجتماعی خود را از زبان چند حیوان بیان کرده. سیما سید، کارگردان تحصیل کرده تئاتر در آلمان، نمایشنامه کوتی موتی را بدون آنکه بر ساختار اصلیش دست برد، برخی از ترانه‌های شاد این اثر نمایشی را بازسازی کرده و به دو زبان فارسی و آلمانی در 20مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن اجرا کرده. سیما سید.
کوتی موتی بیش از 40 سال پیش اجرا شد در ایران. خود آقای مفید کارگردانیش کردن که با یک گروه بزرگی با ماسک روی صحنه بردن. داستان دوتا خرگوش جوونه که همدیگر رو میبینن و به هم علاقمند میشن، ولی به همدیگر رو تحت تاثیر قرار بدن شروع میکنن دروغ گفتن به همدیگر و هی خودشون رو مهمتر و مهمتر و مهمتر جلوه دادن تا جایی که دیگه عملا کنترل از دستشون در میره و نه تنها خودشون رو بلکه خانواده‌شون رو و بقیه حیوانات جنگل رو هم دچار درد سر میکنن. یک نمایشنامه خیلی سرگرم کننده است و پر هیجانه. یه سری مسائل اخلاقی هست، مسائل اجتماعی هست، مسائل انسانی هست که قاعدتاً وقتی خیلی جدی روی صحنه آورده بشه تماشاچی ممکنه که خسته بشه. این کوتی موتی از زبان حیوانات از یک طرف و کمدی هستش، به صحبت جدی هستش که در لباس بچگانه روی صحنه میاد.
ای خانوما، ای آقایون، ای خرگوشای مهربون، دست بزنی شادی کنی، ای کوچی جون، ای موچی جون.
شیر و پلنگ از این به بعد ار ار و مو مو میکنن، جو میخورن، کاه میخورن، علف مثل ما میخورن.
حیوانای جنگل ما خیالتون باش، شیر دیگه شیریش نمیاد، پلنگ پلنگیش نمیاد، نگاه کنیم دریفتشون، حالا دیگه مثل ما شدن. ای حبیب من، ای عزیز من، کارا.
نمایشنامه موزیکال و آهنگین کوتی و موتی اثر بیژن مفید یکی از 12 اثر نمایشی 20th جشنواره تئاتر ایرانی است که از سوی گروه آویش به صحنه رفته. این فستیوال دارای 3 برنامه جنبی هم شامل نمایشنامه خوانی، نمایش فیلم مستند درباره آثار تئاتری صادق هدایت و یک کنسرت است. در این جشنواره تاکنون 2 از میهمانان ویژه، محسن یلفانی نمایشنامه نویس ساکن فرانسه، درباره 3 جریان نمایشنامه نویسی در ایران سخنرانی کرده و بهمن فرسی هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما هم نمایشنامه خود را به نام چراغ آخر در برابر تماشاگران خوانده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب به لحظات ساعت 19 و 26 دقیقه به وقت ایران میرسیم. اگر در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 تمایل دارید به طور لحظه به لحظه دنبال بکنید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. همچنین اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. 2042-02-21-12-21-12. اما در این لحظه نوبتی هم باشه، نوبت به خبرهای ورزشی میرسه با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران فردا یکشنبه برای برگزاری دیدار برگشت خود مقابل تایلند در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا راهی بانکوک می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران برای بررسی هتل محل اقامت و همچنین زمین تمرین این تیم یک روز زودتر امروز راهی تایلند شد. تیم فوتبال ایران در گروه دوم مقدماتی جام ملت‌ها در کنار تیم‌های کویت، تایلند و لبنان قرار دارد و از 3 دیدار قبلی خود با کسب 7 امتیاز در صدر جدول این گروه ایستاده. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه آینده 24 آبان با تایلند دیدار می‌کند و بلافاصله برای انجام بازی برگشت روز 28 آبان مقابل لبنان راهی بیروت خواهد شد. بازی‌های نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس روز گذشته رسماً با برگزاری هفته 15 به پایان رسید، اما استقلال تهران باید یک دیدار موبقه برابر ملوان انزلی برگزار کند. در جدول تیم پرسپولیس بدون احتساب کسر 1 امتیاز جریمه کمیته انضباطی با 28 امتیاز عنوان قهرمانی نیم فصل را کسب کرده، اما اگر 1 امتیاز این جریمه از سرخپوشان کسر شود آنگاه باید منتظر نتیجه دیدار موبقه استقلال ملوان روز 3 آذر ماند. آبی‌ها اگر در این دیدار با اختلاف 2 پیروز شوند قهرمان نیم فصل خواهند شد. جلسه رأی اعتماد نصرالله سجادی وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان فردا در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هفته گذشته سجادی را به عنوان 3 وزیر پیشنهادیش برای تصدی این وزارتخانه به مجلس معرفی کرد. مجلس پیش از این به مسعود سلطانیفر و رضا صالحی امیری 2 گزینه حسن روحانی برای وزارت ورزش و جوانان رأی اعتماد نداد. و در آغاز هفته 15 بوندسلیگای 1 آلمان دیشب تیم آینتراخت برانشوایگ با درخشش دانیال داوری دروازه‌بان ملی پوش ایرانیش در زمین هانوفر به تساوی بدون گل رسید و یک امتیاز با ارزش کسب کرد. هفته 12 بوندسلیگا امشب پیگیری می شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. تا پایان این مجله اگر همراه ما باشید، مجله دیدگاه های این هفته رو هم در مورد مذاکرات هسته‌ای خواهد بود. خواهش می‌کنید از کیوان حسینی.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران و 17 به وقت اروپای مرکزی شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. قبل از این که خبرهای این دقیقه رو بشنوید، به شما بار دیگه وعده بدم که برنامه دیدگاهی این هفته به طور زنده و مستقیم با اجرای کیوان حسینی برگزار خواهد شد در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 هم‌اکنون در ژنو سوئیس در حال برگزاری است. در کنار من فهیمه خضر حیدری نشسته تا آخرین خبرهای ایران و جهان رو به ما بشنوید.
سلام وحید و سلام بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا در مجله شامگاهی رادیو فردا. اگه اجازه بدید خبرها رو از ژنو آغاز می‌کنیم و جایی که مذاکرات در جریان هست. وزیر خارجه ایران پس از دیدار با جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت اکنون به مرحله تدوین رسیده ایم و پیشرفت در مذاکرات خوب بوده، اما هنوز معلوم نیست که امشب بر روی متن بیانیه مشترک توافق شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف همچنین گفت طرفین روی بعضی از موضوعها به تفاهم رسیدند و درباره بعضی از موضوعات اختلاف نظر وجود دارد. وزیر خارجه ایران گفت میان کشورهای مختلف گروه 5 به علاوه 1 تفاوت دیدگاه وجود دارد، در حالی که وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا و آلمان مذاکرات را مثبت ارزیابی کردند. وزیر خارجه فرانسه صبح شنبه گفت هیچ اطمینانی در این مقطع برای رسیدگی به توافق هسته‌ای با ایران وجود ندارد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید هیچ اطمینانی در این مقطع برای رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران وجود ندارد. آقای فابیوس که از ژنو با رادیو بین‌المللی فرانسه صحبت می‌کرد گفت باید نگرانی‌های اسرائیل و کشورهای دیگر منطقه درباره برنامه هسته‌ای ایران در نظر گرفته شود. وزیر خارجه فرانسه گفت ما پیشنویس اولیه توافقی را که الان موجود است نمی‌پذیریم. وزیر خارجه فرانسه تاکید کرد تأسیسات هسته‌ای عراق و ابهام بر سر غنی‌سازی اورانیوم دو مانع بر سر توافق‌های هسته‌ای هستند. لوران فابیوس تاکید کرد که خواستار رسیدن به توافق است، اما گفت اگر این ابهامات روشن نشوند توافق هسته‌ای امکان پذیر نخواهد بود. و در دیگر سو در ایران اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه مذاکرات ژنو را نقطه عطف در تاریخ ایران، منطقه و جهان نامید و گفت اگر این مذاکرات مثبت پیش رود کار بزرگی است که عواقب آن امنیت استفاده از انرژی در سطح بین‌المللی را به همراه خواهد آورد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای هاشمی رفسنجانی گفت امیدوار است نتایج گفتگوهای به گفته او سخت پیش رو به سمت پیشرفت باشد. او همچنین با اشاره به گفته‌های آیت الله خامنه‌ای در حمایت از تیم مذاکره کننده هسته‌ای گفت این به گفته او رهنمودها عزم نمایندگان سیاسی ایران را برای گفتگوها جدی‌تر کرده است. و آخرین خبر این که در ایران به گزارش خبرگزاری مهر در پی انتشار خبرهای خوشبینانه از مذاکرات هسته‌ای ژنو قیمت دلار کاهش یافته و به زیر 3000 تومان رسیده است. بر اساس این گزارش نرخ فروش هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز شنبه 923000 تومان، طرح قدیم 922000 تومان و نیم سکه 476000 تومان اعلام شد. وحید،
آخرین خبرهای ایران و جهان را از فهیمه خضر حیدری شنیدید. همچنان که در همین مجله شامگاهی به شما وعده داده بودیم، مجله دیدگاه‌های این هفته به مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 خواهد پرداخت که هم‌اکنون در ژنو سوئیس در حال انجامه. کیوان حسینی تهیه کننده برنامه دیدگاه‌های این هفته به طور زنده با چند کارشناس در این زمینه صحبت خواهد کرد. شما تا ثانیه‌های دیگر با کیوان همراه خواهی بود، اما قبل از اون من وحید پوراستاد برای شما لحظات خوش و آرامی رو آرزو دارم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه‌های این هفته. بیش از یک دهه گذشته از آغاز این مناقشه هسته‌ای که 11 سال پیش در پی افشاگری سازمان مجاهدین خلق ابعادی بین المللی یافت و تا همین امروز ادامه یافته. در این مدت بارها مقام‌های ایرانی در برابر مقام‌هایی از کشورهای آمریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسه، چین و آلمان نشستند تا راه حلی برای این مسئله پیدا کنند. این کشورها می‌گویند به ایران شک دارند. ایران می‌گوید هدف برنامه هسته‌ایش ساخت بمب اتمی نیست و فقط برای تولید برق است. حالا بعد از همه این سال‌ها، آخرین دور مذاکرات در ژنو که به شکلی دور از انتظار با حضور وزرای امور خارجه کشورهای گروه 5 به علاوه 1 ابعادی امیدوارکننده یافته، از سوی برخی نقطه عطفی تاریخی توصیف شده که موافقان و مخالفان سرسختی دارد. برخی مانند نخست وزیر اسرائیل می‌گویند ایران نارو می‌زند. برخی مانند روزنامه کیهان و محافل تندروی تهران می‌گویند غرب به رهبری آمریکا نارو می‌زند. آیا بالاخره زمانی از راه رسیده که واژه‌های تکراری مانند مناقشه هسته‌ای ایران، تسلیحات هسته‌ای، NPT، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، قطعنامه شورای امنیت و از همه اینها مهمتر، تحریم از رسانه‌های فارسی رخت ببندند؟ آیا ایران عقب نشینی می‌کند؟ آیا غرب عقب نشینی می‌کند؟ در میزگرد دیدگاه‌های این هفته تلاش می‌کنیم با حضور رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران ساکن بریتانیا، و علیرضا نامور حقیقی، مدرس دانشگاه تورنتو، به این سوالات پاسخ دهیم. درود میفرستم بر مهمان برنامه آقای علیرضا نامور حقیقی. متاسفانه هنوز امکان ارتباط ما با آقای تقی‌زاده فراهم نشده. به محض اینکه آقای تقی‌زاده رو هم بتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم، به این میزگرد خواهند پیوست. آقای نامور حقیقی، با شما شروع کنیم. اولین سوال من این هستش که در ارتباط با مذاکرات اخیر در ژنو، دقیقاً گره کار کجاست و اختلاف نظر اصولی بر سر چیست که موجب شده مذاکرات تا این لحظه دنباله‌دار ادامه پیدا کنه؟
ببینید، گره کار در مورد اینی که در ازای اقداماتی که ایران انجام میده چه اقداماتی طرف مقابل انجام میده. دقیقاً همین گرهی بود که در 1384 هم در مذاکرات پاریس با مشکل مواجه شد. یعنی اینکه ایران تعهداتی میداد ولی طرف مقابل تعهدات مشخصی نمیداد، همه رو موکول به آینده کرده بود. ایران الان دنبال راه حل معامله نقد به نقده. یعنی اینکه اگر ایران فرض کنیم غنی‌سازی 20% رو تعلیق کنه، تعداد سانتریفوژها رو کم کنه و میزانی رو هم که 20% تولید کرده حالا یا به خارج منتقل کنه یا تبدیل به میله‌های سوخت کنه که از جنبه تبدیل به چیز نظامی خطری نداشته باشه، همه اینها در ازاش باید ببینیم که آمریکایی‌ها، به ویژه آمریکایی‌ها چی خواهند کرد. ایران مسئله‌اش این است که تحریم‌های یک جانبه‌ای که از سوی آمریکا و کنگره آمریکا تنظیم شده ربطی به حقوق بین‌الملل نداره، خارج از چارچوب‌های سازمان ملل، و ایران مایله که اختلافاتش رو بر مبنای حقوق بین‌الملل و مسائل بین‌المللی حل کنه. نکته دومم که به نظر من میتونه مایه اختلاف باشه، نحوه حل مسائل در آژانس. یعنی اینکه اگر پرونده ایران بخواد ایران با آژانس حل کنه، چه موزلات، چه مشکلاتی ایجاد میشه. ممکنه در مورد مصاحبه با دانشمندان اتمی، در مورد مسائل مربوط به سالهای قبل مشکلاتی وجود داشته باشه، و یا بازدید از مکانهایی که آژانس مایل انجام بده که بخشش جزء تعهدات ایران نیست، این هم موزل بعدیست که به نظر من وجود داره که باید برش راه حلی پیدا کنن. و نکته سوم هم که به هر حال میتونه به هر حال اختلاف برانگیز باشه در مورد این هست که ایران اگر پروتکل الحاقی رو بپذیره اون وقت چه پرونده ایران چه به اون قیل حالت عادی در میاد، چون الان پرونده ایران به عنوان متخلف از سوی آژانس به شورای امنیت رفته و این موقع که بخواد برگرده به موضوع مشکل جدی خواهد شد. و مسئله چهارم هم انتقادات یا موزلاتی است که آمریکایی‌ها در ارتباط با برنامه موشکی ایران دارن که اون خب ربطی به برنامه هسته‌ای نداره و خب همه اینها معطوف به این هست که دو طرف قبول کنن که میخوان موازنه قدرت رو بذارن کنار، نمیخوان از قدرت هم کم کنن و میخوان موزلات منطقی رو با کمک همدیگه حل کنن.
بله آقای ممنونم آقای نامور حقیقی. تا اینجا آقای طریق‌زاده حالا موفق شدیم ارتباط با ایشون برقرار شده به ما پیوستن، بعد این نظر ایشون رو هم بشنویم بعد برمیگردیم دوباره پیش شما در مورد اون بخشی که گفتید تعهدات ایران و غرب رو در قبال یکدیگر زیر پا گذاشتن رو دقیقاً به ما بگید که چه ها بودن. آقای طریق‌زاده در مذاکرات شما فکر میکنید که گره اصلی کار کجاست که تا اینجا طول کشیده این مذاکرات؟
تصور میشه توافق اولیه بین ایران و جامعه اروپا و نماینده اون خانم اشتون صورت گرفت، بین علت آقای ظریف از رفتن به ایتالیا خودداری کرد و متعاقب اون دعوت شد آقای جان کری که به هر حال وزیر خارجه آمریکا به عنوان متعهدترین طرف گفتگو بایستی توافقهای با ایران رو به موقع اجرا بگذاره، قبول کرد که به ژنو بیاد. بنابراین در کلیات این توافق به شکل اصولی صورت گرفته بود، وگرنه جمع شدن وزرای خارجه مفهومی پیدا نمی کرد. ولی همونطور که مطلع هستید ظاهرا در آخرین لحظه مواضع سخت‌تر فرانسه مشکل اصلی برای رسیدن به توافق پیرامون کلیات بیانیه مشترکی که بایستی صادر می کردن فراهم کرده. ایران از پیش هم مقداری به این موضع توجه داشت و شاید نگران جهتگیری بود که فرانسه می تونست در گروه داشته باشه. بین علت آقای ظریف پیش از حضور در ژنو به فرانسه رفت و با آقای فابیوس لوران مذاکره کرد. مذاکره دیگه‌ای که امروز به صورت سه جانبه با خانم اشتون با او صورت گرفت ظاهراً هنوز به نتایج درستی نرسیده و به هر حال به نظر میرسه مقاومت فرانسه یکی از عوامل اصلی نرسیدن به توافق پیرامون صدور بیانیه مشترک بین ایران و گروه پنج علاوه یک.
از هر دو مهمان برنامه میخوام این سوال رو بپرسم که فکر میکنید نتیجه نهایی مطلوب از نظر ایران چه هست؟ آقای نامور حقیقی اول شما بفرمایید.
خب ایران به هر حال یک به قول معروف سخت داره و یک کف داره در انتظاراتش. نتیجه مطلوب این است که ایران بتونه سطحی از غنی‌سازی رو نگه داره، اون تولیدات غنی سازی شده رو، اون اورانیوم غنی سازی شده رو تبدیل به سوخت بکنه برای اون پروژه راکتور تحقیقاتیش اورانیوم 20% و بتونه در ازاش تحریم‌های اقتصادی یک جانبه و تحریم‌های سازمان ملل لغو بشه و پرونده ایران برگرده به آژانس. ولی من بعید میدونم که ایران بتونه به همه اینا دست پیدا کنه. بنابراین در مرحله اول مهمترین مسئله که ایران داره تحریم‌های یک جانبه است که آمریکایی‌ها مطرح گذاشتن. تحریم‌ها مربوط مسئله بانکی و فروش نفت ایران به کشورهای ثالثه و خب طبیعیه اگر این حل بشه بخشی از موزلاتی که در اقتصاد ایران ایجاد شده حل خواهد شد. ولی اگر دو طرف به نظر من ایران اگر متوجه شده که آقای روحانی هم نظرش در سریای قبلی بود که باید مشکلشون رو با آمریکا حل کنن، اگر بتونن یک اعتمادسازی مجدد حول مسائلی که تو منطقه وجود اومده به وجود به ویژه خطر این ترکیب سلفیزم و القاعده که به طور جدی هم تمدن غرب رو تهدید میکنه و هم کشورهای منطقه که نمونهش رو در عراق و سوریه می‌بینیم، من فکر میکنم و با توجه به این که آمریکا در 2014 میخوان از افغانستان خارج بشن، در چنین وضعیتی اگر ایران بتونه یک پروژه اعتمادسازی در حوزه‌های مختلف ارائه بده به نظر من اگر آمریکایی‌ها توافقی بکنن فرانسه خیلی موزر مهمی نیست، به این مفهوم که فرانسه نقش کلیدی نداره در موضوع. یعنی ایران مسئله اساسیش اینه که از تحریم‌های بانکی و نفتی که به وسیله آمریکا داره اعمال میشه بیاد بیرون.
آقای تغییزاده، شما چه فکر میکنید و اگر حالا این تحریم‌ها هم برداشته بشه در نهایت و نتیجه‌ای از این دست حاصل بشه در پی این مذاکراتی که حالا یا در ژنو در این روز شنبه به دست خواهد اومد یا اونطور که آقای ظریف گفته در طی یک هفته تا 10 روز آینده در دور بعدی این مذاکرات به دست خواهد اومد، آیا این چیزی هست که ایران 10 سال به دنبالش بوده و به خاطرش اینقدر هزینه داده؟
اول من اجازه بدید توضیح کوتاهی راجع به امکان یا نحوه خاتمه این گفتگوها خدمتون بدم. این جلسه اگر امروز به صدور بیانیه منجر نشه، یعنی اختلافات همچنان باقی است، بنابراین گفتگوها به فردا کشیده نخواهد شد و دور بعدی مذاکرات رو در چند روز آینده ما شاهد خواهیم بود. اتفاق نظر بین گروه‌های بین اعضای ثابت شورای امنیت به خصوص فرانسه کاملا ضروری است، برای اینکه هر کدوم از کشورهای دارنده حق وتو قادر خواهند بود هر بیانیه‌ای که صادر میشه اون رو از حیز اندفاع ساقط بکنن با رد کردن. به خصوص در جامعه اروپا فرانسه کشور تعیین کننده است و توافق‌هایی که صورت میگیره تا اونجایی که به تحریم‌های یک جانبه جامعه اروپا مربوط میشه بایستی مورد توافق کشورهای ارشد اروپایی قرار بگیره. از این لحاظ هم باز نقش فرانسه نقش تعیین کننده است و بدون جلب توافق اونها کمترین توافقی صورت نمیگیره و بیانیه مشترکی صادر نخواهد شد. نکته جدی در این مرحله مسئله مربوط به راکتور آب سنگین عراقه که ظاهرا آمریکایی ها میتونستن به نوعی با تعطیل موقت از کنار اون عبور بکنن، ولی فرانسوی ها اصرار دارن که مسئله راکتور آب سنگین که دومی راه احتمالی رسیدن ایران به بمب اتمی هست به نتیجه قطعی برسه و موضوع تعلیق کار در این راکتور در بیانیه قید بشه. ولی مسئله این است که حتی همین امروز اگر مجموعه تحریم های یک جانبه اروپا و آمریکا علیه ایران لغو بشه، طبیعتاً زندگی اقتصادی ایران به حالت طبیعی به صورت فوری بر نمیگرده، برای اینکه مجموعه کشور کمپانی هایی که نفت ایران رو در اروپا وارد میکردن حالا با مشتری های دیگری روبرو هستند و پالایشگاه هاشون رو با نفت سنگین کشورهای دیگه هماهنگ کردن و رقابت کشورهایی مثل عراق و روسیه تا سال آینده تحقیقاً جای ایران رو در یک رقابت بازار آزاد پر خواهد کرد. اقتصاد ایران در وضعیتی است که بنا به اعتراف دولت تا 6% رشد منفی رو تجربه میکنه و هدف اعلام شده دولت رسیدن به رشد صفر اقتصادی است. در این وضعیت تحریم ها اثر وضعی به زندگی عمومی مردم نخواهد داشت، ولی طبیعتاً از آثار روانی مثبت این قضیه میتونه دولت با برنامه‌ریزی های بهتر استفاده بکنه. ولی پرسشی که برای مردم مطرح خواهد بود این است که بعد از 2 سال به خصوص پشت کردن به جامعه جهانی و بعد از 10 سال مطرح کردن چیزی که از اون به عنوان حق ملی یاد می شده، حالا چرا یا تمامی این حق یا بخشی از اون بهش پشت میشه، از مردم گرفته میشه و به جامعه جهانی تحویل داده میشه بدون اینکه مقصر یا عامل این انتقال حق مورد پرسش در جامعه قرار نگیره؟ تاوان و هزینه این حق ملی و واگذاری اون رو طبیعتاً اقتصاد ملی و مردم ایران پرداختن.
آقای نامور حقیقی، شما درباره این اظهارات آقای تغییرزاده چی فکر میکنید؟ آیا ایران در حال واگذاری بخشی از حقی هستش که تبلیغش کرده در این 10 سال؟
خب ببینید، ایران مسئلهش غنی‌سازی بوده و پروژه‌ای که داشته در ارتباط با دانش هسته‌ای. طبیعیه که ایران برای رسیدن به این موقعیت هزینه سنگینی پرداخته و به نظر من 88 اگر مسائل مربوط به جنبش سبز اتفاق نیفتاده بود، با توجه به مکاتبات میان آقای خامنه‌ای و آقای اوباما بعد از انتخابات ایران، قطعا امکان این توافق وجود داشت بدون هزینه‌ای که تاکنون پرداخته شده. ولی حوادث داخل ایران و مسائل مربوط بعد از انتخابات 88 این روند رو به تعویق انداخت. ایران هزینه سنگینی پرداخته و مبناش هم بر مبنای سود و زیان اقتصادی نبوده، ولی خب بسیاری از تحلیلگران معتقدن.
ببخشید آقای حقیقی، این هزینه رو دقیقاً برای چی داره میپردازه ایران اگر که بخواد توافق کنه؟
اون مسئله اساسی که در جامعه ایران بحثه اینه که هدف آمریکا و غرب این هست که پاور و قدرت ایران رو تضعیف کنه و هر کدوم از جنبه‌های مختلفی که مربوط به پاور و قدرت ایران میشه بایستی حفظ بشه تا ایران به عنوان بازیگر منطقه‌ای بمونه. این تعلیق که در نهادهای حاکمیت وجود داره. مسئله هسته‌ای یک قدرتی است که به هر حال از همین جنبه هم غربی‌ها مایل نیستن که ایران بهش دست پیدا کنه، که به هر حال دانش هسته‌ای میتونه در مرحله بعدی یک قدرتی بشه در حوزه‌های دیگه. بنابراین ایرانی‌ها از این بابت به موضوع نگاه میکنن.
و شما فکر میکنید که از این نظر موفق بوده دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران؟
نه، من حرف دومم این که ایران چون معتقده که سیاست آمریکا حداقل در دورهای مختلف هر وقت ایران همکاری کرده، همیاری کرده، در حقیقت آمریکایی‌ها وارونه جواب دادن و مسئله‌شون محدودسازی قدرت ایران و در نهایت براندازی سیستم هست، همکاری و هماهنگی یا پشت کردن به توانهایی که میتونه قدرت ملی رو افزایش بده مشکل رو حل نمیکنه. نمونهش هم مثلا شما دیدید لیبی با اینکه از لیست تروریست خارج شد، همه کاری که اون آمریکایی میخواستن کرد و همیشه آقای بولتون میگفت بهترین رول مدل لیبی هست، دیدیم که حمله کردن، رژیمش ساقط کردن و الان هم 167 میلیارد دلار لیبی که بعد از لغو تحریم ها در بانک های آمریکا گذاشتن همجور فریز شده و به لیبیایی ها برنگشته. مسئله اساسی این هست که آمریکا و ایران چجوری میخوان با هم دیل کنن. اگر اون بدبینی ایجاد کاهش پیدا کنه به نظر من این موضوعات قابل حل. شما ببین کره جنوبی همین تخلفات داشته.
آره حقیقه، حالا به خاطر اینکه به حاشیه کشیده نشه بس، من بیشتر به خاطر اینکه تمرکزمون رو از دست ندیم یه بار دیگه این سوال رو تکرار میکنم. موضوع اینه که ایران در این 10 سال چه به دست آورده و آیا چیزی که به دست آورده در نهایت میارزیده؟
اگر بر مبنای منافع ملی ایران، به نظر من ایران میتونست در دوره آقای خاتمی موضوع رو حل کنه. اونجا دولت جورج بوش مقصر بود که ایران به توافق نرسید و به خصوص خرابکاری که آقای جان بولتون کرد، که آقای جک استرام بهش اشاره کرده. در اون دوره آمریکایی‌ها خیلی پروژه براندازی داشتن و حاضر نشدن این موافقت رو بکنن. 84 در 87 هم که آقای اوباما سر کار اومد، بزرگترین فرصت تاریخی برای ایران بود که بتونه مسائلش رو خوب حل کنه. ولی میگم اگر
جنبش سبز اتفاق افتاد،
بله
آقای تغییرزاده ببخشید، حالا این بحث رو تا اندازه‌ای با شما پی بگیریم که اگر که حالا از زاویه دیگه‌ای بخوایم به صحبت‌های آقای نامور حقیقی نگاه بکنیم، بحث قدرت منطقه‌ای بودن ایران مطرح شده، بحث اینکه آمریکا از براندازی رژیم ایران دست برداره یا دست کم به شکل لفظی اعلام بکنه که به دنبال براندازی نیست. آیا اینها رو میشه جزء دستاوردهای گذشته که در این 10 سال دیپلماسی جمهوری اسلامی بهش به دست در واقع اونها رو بهشون رسیده؟
ما میتونیم به دو محور اشاره بکنیم در زمینه دستاوردهای ایران در 10 سال گذشته در نتیجه اجرای برنامه اتمی. یکی موقعیت عمومی ایران که از نظر اقتصادی فقیرتر، از نظر سیاسی منزوی‌تر و در منطقه تحت فشار بیشتر قرار داشته. در زمینه اتمی اون چیزی که به دست آمده غنی‌سازی 8000 کیلوگرم اورانیوم که برای سوخت حتی 18 تا 25 روزه یک راکتور اتمی در حد بوشهر هم کفایت نداره و هر کشور متعارفی دیگری میتونه این سوخت رو نظیر 40 کشور دیگری که از راکتور اتمی استفاده میکنن با قیمت 5 تا 10 میلیون دلار بخره. این از زمینه دستاورد لمسی و فنی. در مورد تکنولوژی، کشورهای فقیر و عقب مانده دیگری نظیر پاکستان و کره شمالی به مراتب در این زمینه ها از ایران پیشرفته تر بودند. همه اونها همین دانش فنی رو از کشورهای ثالث قرض گرفتن و در جهت نظامی اتمی شدن قدم برداشتن. بنابراین از نظر تکنولوژی هم دستاوردی برنامه اتمی ایران نداشته که اون رو ما بگیم در زمینه فنی و فناوری میتونیم عامل پیشرفت علم و تعالی مردم ایران بدونیم. در مقابل هزینه‌ای که پرداخت شده غیر از 800 میلیارد دلاری که دولت آقای احمدی نژاد بابت صادرات نفت و گاز گرفت و هزینه کرد و رشد اقتصادی ایران رو به جای جلو به عقب برد و مطابق اعتراف دولت بعدی یعنی دولت کنونی، ایران امسال 8 نزدیک به 6.7% رشد منفی داره، علاوه بر این ده ها میلیارد دلار در طول دو سال گذشته از راه توقف صادرات نفت ایران، از راه توقف توسعه گاز ایران که این توسعه منافعش به جیب کشورهای همسایه مانند قطر میره، از این لحاظ روزانه 400 تا 500 میلیون دلار زیان اقتصادی به مردم ایران تحمیل شده. یک عقل سالم این دو تا دستاورد رو، یعنی عوامل فنی و موقعیت منطقه ایران رو، در مقابل زیانهایی میتونن قرار بدن که مملکت ایران رو در وضعیت کنونی قرار داده. در هر کدوم از رشته های اقتصادی، فنی، فرهنگی و دفاعی که مقایسه بکنید ایران رو حتی با کشورهای کوچک منطقه، ایران در طول دو سال یا ده سال گذشته بخصوص به طور عموم، در طول دو سال گذشته به طور خصوصی، در نتیجه ادامه این برنامه غیر عقلی عقب نشینی کرده. حالا دولت به این نتیجه رسیده که بله ما اشتباه کردیم.
بله آقای طرزاده، حالا این از نظر
سیاسی به توافق برسید.
بله این از نظر منافع ملی که شما بحث کردید، از نظر منافع نظام سیاسی حاکم بر ایران و جمهوری اسلامی اگر بخواید حساب بکنید چطور؟ به عنوان مثال همین چیزی که من اشاره کردم، این که آمریکا به صراحت میگه دیگه به دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی در ایران نیست، آیا این رو نمیشه شما ارتباطی بین این قضیه و برنامه هسته‌ای نمیبینید؟ این که قدرت منطقه‌ای شده ایران، این تحلیلی است که روزنامه‌های تندرو در تهران
اتمی، حتی به دست آوردن بمب اتمی باعث اجرا یا عدم اجرای طرح براندازی جمهوری اسلامی نمیشه. و آمریکایی‌ها از دو سال بعد از انقلاب تا کنون مرتبا تکرار کردند که به دنبال براندازی جمهوری اسلامی نیستن. در سندی آقای کلینتون به این قضیه اشاره صریح کرده و طبیعت هر کس با سیاست خارجی حداقل آشنایی ابتدایی رو داره و بیش از 5 نزدیک به 6 سال دولت آقای اوباما رو تعقیب کرده، میدونه که دولت آقای اوباما کمتر از هر رئیس جمهور دیگری در طول 4 دهه گذشته مایل به تغییر رژیم و نظام در جای دیگری از دنیا است. بنابراین مسئله ماندگاری یا رفتن جمهوری اسلامی ارتباطی، کمترین ارتباطی به حفظ یا از دست دادن برنامه اتمی ایران نداره. و اگر کسانی در داخل حاکمیت چنین خیالی داشتن، خیال خامی است. اونهایی که از این فکر بیرون از ایران دفاع میکنن، اونها از این خیال خامتر پیروی میکنن.
بله آقای نامور حقیقی، آخرین سوال من در فرصت بسیار کوتاهی که داریم درباره بله بفرمایید.
دولت جورج بوش رو فراموش میکنن. من گفتم که وقتی که اوباما اومد سر کار، ایران هم مایل بود با آقای اوباما معامله کنه و اون اگر آقای موسوی فرزن رئیس جمهور ایران شده بود، به نظر من این مسئله با بهترین وجهی و با بهترین صورتی همون 4 سال پیش حل میشد. مسئله آقای تقی‌زاده تاریخ رو فراموش میکنه. آمریکایی ها در بسیاری از موارد، شما خاطرات رؤسای CIA بخونید، به ریگان رو خواستن، گفتن که ریگان رئیس CIA خواسته که آقای خمینی رو بردار پسرش رو بذار جاش. در دولت جورج بوش این که مشکوک بوده، بسیاری از مسائلی که مطرح شد در حوزه ایران، سیاست جورج بوش این بود که رژیم ایران رو بعد از عراق بره سراغش. شما تو خاطرات هم خودشون هم آقای رامسد میبینید نوع نگاهی که به ایران داشتن.
بله آقای نابر حقیقی، چیزی که شما میگید مشخصا نقض میکنه
اصالت خاطرات جکسترا رو بخونید.
نه نه من میگم نقض میکنه اون چه که آقای تغیزاده
میگه. آقای تغیزاده دولت جورج بوش رو فراموش میکنه.
ولی ایشون گفتن که آقای اوباما اصولا سیاست براندازی نداشت.
منم گفتم آقای اوباما، ببینید دولت آمریکا مدعی سیاست براندازی نداره، ایران هم مدعی است که سیاست هسته‌ای صلح‌آمیز داره. دو تا ادعاست، باید دو طرف نشون بدن که واقعا برای این ادعاشون صادق هستن. سیاست آمریکا در دادن لیست ایران در تروریسم، در محدودسازی قدرت ایران، همش اینه که یه سیاست تضعیف سیستم و در نهایت تغییر سیستم رو داره دنبال میکنه. ایران هم در مورد هسته‌ای همین ادعا رو داره. چرا غربیا بی اعتمادن؟ میگن که آقا رفتار شما با ادعای شما نمیخونه. بنابراین دو طرف باید ادعاشون ثابت کنه. من نگفتم که سیاست غنی‌سازی کمک میکنه به ایران. اتفاقا من 6 سال پیش نوشتم که ایران باید غنی‌سازی رو تعلیق کنه، در ازاش تحریم‌های 94 که دولت آقای کلینتون اجرا کرد، اون تحریک ایپک داشت، سناتور دمیتو داد، اصلا ربطی به غنی‌سازی نداشت. ایران اصلا غنی‌سازی اون موقع نداشت.
بله ایران و لیبی تحریم شدن. بله
بله مسئله اون موقع من گفتم شما در ازای تعلیق غنی‌سازی اون تحریم رو بردارید، چون اگر سرمایه‌گذاری کمپانی نفتی تو ایران صورت بگیره، خب به طور وسیع خودش این نشون دهنده اینه که آمریکایی‌ها به طور جدی سیاست براندازی ندارن. یا اجازه بدن خط نفتی‌هایی که در حوزه شمال ایران بود از طریق خاک ایران بره. اینا نشون دهنده این است که سیاست براندازی ندارن.
بله اگه اجازه بدید آقای نامرحقی، چون فرصتون خیلی کم هست، این انتقاد شما رو با آقای تغیزاده مطرح بکنیم ببینیم اگه پاسخی دارن. آقای تغیزاده، همینطور که شنیدیم آقای حقیقی فرمودند که دوره جورج بوش خودش یک دوره‌ای بودش که غرب عملاً تقصیر داشت در به نتیجه نرسیدن این مذاکرات و طولانی شدنش تا این لحظه. شما چی فکر می‌کنید؟
طبیعی است که آمریکایی‌ها در قبول بعضی از تعهداتی که غیر مستقیم یا مستقیم داشتند شانه خالی کردند، ولی نکته‌ای که شکل علمی داره نبایستی اون رو با یک ذهنیت ساده باش برخورد کرد این است که سیاست خارجی یک کشور به خصوص کشور بزرگی مثل آمریکا با تیتل تتل ها و یا قصه‌گویی و خاطرات نویسی و قصه نویسی تاریخی فرق میکنه. اون چی که در کتاب ها خونده میشه یا نقل میشه از قول یک وزیر خارجه بازنشسته یا یک روزنامه‌نویس فلان یا خاطرات حتی یک رئیس جمهور سابق با سیاست خارجی یک کشور کاملا متفاوت است. بایستی بین اونها فرق گذاشت. هیچ نشانه‌ای در طول 34 سال گذشته دال بر اقدام عملی و سیاست مدون خارجی آمریکا در جهت براندازی حاکمیت جمهوری اسلامی وجود نداشته و وجود نداره، در حالی که دو سند امضا شده توسط دولت آمریکا تعهد و ضمانت پذیرش وضع موجود سیاسی رو اعلام میکنه. بنابراین نبایست این دو موضوع رو در ارتباط با همدیگه قرار داد و مسائل جوری مخلوط کرد که آدم خودش هم از درک اون چیزی که میگه وا بمونه.
بسیار سپاسگزارم از شما، رضا تغیزاده تحلیلگر مسائل ایران و علیرضا نامور.